آنان که بیش از همه مصمم بودند با آنژولراس، کورفراک، ژان پروور و کومبوفور مغرورانه پشت به خانه‌های ته کوچه داده، بی‌حفاظ، رو در روی سربازان و افراد گارد که بر سنگر قرار داشتند، جا گرفته بودند. همه این کارها بدون شتاب و با وقار عجیب و تهدیدآمیزی که پیش درآمد همه کشمکش هاست، انجام گرفت. هر دو طرف از نزدیک و از روبروی یکدیگر را نشانه گرفتند و آنقدر نزدیک به هم بودند که می توانستند با صدای عادی با هم سخن بگویند. چون به آن لحظه که درق نزدیک به جهیدن بود رسیدند، یک افسر یقه بلند با سردوشی های بزرگ شمشیرش را کشید و گفت: اسلحه ها پایین. آنژلاس فرمان داد: آتش. در یک لحظه از هر دو طرف شلیک شد و همه چیز در میان دود ناپدید گردید. دودی تند و خفه کننده که در آن محتضران و مجروحان با ناله های ضعیف و خفه خود را بر زمین می کشیدند. وقتی که دود پراکنده شد، جنگندگان از دو طرف دیده شدند، اما همچنان بر جای خود که در سکوت سلاحایشان را دوباره پر می کردند. ناگهان صدایی رعداسا شنیده شد که فریاد می زد: بروید وگرنه سنگر را منفجر می کنم. همه خود را به سویی که صدا از آن می آمد برگرداندند. ماریوس وارد سالن پایین میخانه شده و کلیک باروت را برداشته، سپس از دود و از مه تاریکی که فضای سنگربندی شده را پر کرده بود استفاده کرده، در طول سنگر تا کنار قفس سنگی که مشعل در آن جای داشت سریده بود. برداشتن مشعل از میان آن قفس، جای دادن چلیک باروت در آن، هل دادن تل سنگ‌های سنگفرش زیر ظرف باروت که بیدرنگ با یک نوع فرمانبرداری ترس‌آور در هم شکسته بود، همه این کارها برای ماریوس به اندازه یک خم شدن و قد راست کردن طول کشیده بود. و در آن هنگام همه افراد گارد ملی، افراد گارد شهرداری، افسران و سربازان که در سمت دیگر سنگر جمع آمده بودند، با حیرت به ماریوس نگاه می کردند که پا بر سنگ ها نهاده، مشعل به دست گرفته، سیمای مغرورانش با تصمیمی شوم روشن شده، شعله مشعل را رو به تل ترساوری که چلیک شکسته باروت بر آن پیدا بود خم کرده بود و با صدای وحشت انگیزی فریاد می کشید: بروید وگرنه سنگر را منفجر می کنم. یک گروهبان گفت: سنگر را منهدم می کنی؟ خودت را هم؟ ماریوس پاسخ داد: بله، خودم را هم. مشعل را به کلیک باروت نزدیک کرد، اما در آن دم دیگر هیچ کس روی سد نبود. مهاجمان مردگان و زخمی‌هایشان را رها کرده با هرج و مرج و آشفتگی به طرف ته کوچه برگشته بودند و آنجا دوباره در تاریکی شب ناپدید شدند. سنگر نجات یافته بود. 6. ماریوس تمام روز کوره آتشی در مغز داشت که حالا طوفان شدیدی شده بود. این طوفان که در او بود اثری داشت که گویی خارج از وجود اوست و او نمیتواند بر آن فایق آید. به نظرش میرسید که به این زودی در فاصله پهناوری از زندگی است. مجبور بود بکوشد تا به یاد آورد که همه آنچه احاطه‌اش کرده است واقعیت دارد. ماریوس هنوز کمتر از آن زندگی کرده بود تا بداند هیچ چیز شدنی تر و نزدیکتر از محال نیست. و آنچه آدمی همیشه باید پیش بینی کند، چیزهایی دور از انتظار است. در درام مخصوص سرنوشتش آنچنان حضور داشت که گویی در تماشای نمایشنامه حاضر شده است که از آن چیزی درک نمی کند. در این مه انبوه که فکرش را در خود گرفته بود، ژاور را که به تیرکی بسته شده و هنگام حمله به سنگر سرش را هم حرکت نداده و به حرکت در آمدن طغیان پیرامون خود را با رضای یک شهید و جلال یک غازی نگریسته بود، نشناخت. ماریوس او را یک نظر هم ندید. در آن هنگام مهاجمان دیگر حرکت نمی کردن. صدای راه رفتن و در هملولیدنشان از ته کوچه شنیده می شد. اما آنجا که بودند دست به کاری نمی زدند و هنگامه‌ای برپا نمی‌کردند. شاید برای اینکه منتظر فرمان بودند. شاید پیش از هجوم بردن دوباره به این وجه تسخیرناپذیر انتظار رسیدن نیروی امدادی را داشتند. شورشیان دیدبانهایی گماشته بودند و تنی چند از آنان که دانشجوی پزشکی بودند به بستن زخم مجروحان پرداخته بودند. یکی از ویژگی‌های شگفت‌آور این گونه جنگ‌ها این است که حمله به سنگرها تقریباً همیشه از روبرو صورت می‌گیرد و عموماً مهاجمان ناگزیر از دگرگون کردن مواضع می‌شوند، خواه به خاطر اینکه از کمینگاه‌های می‌ترسند، خواه برای اینکه بیم دارند در کوچه‌های پیچ و واپیچ گرفتار شوند. بنابراین همه توجه شورشیان به جانب سنگر بزرگ که مسلماً همیشه مورد تهدید بود و حتما میبایست زد و خورد دوباره از آنجا شروع شود معطوف بود. با این همه ماریوس به سنگر کوچک میاندیشید و به آنجا رفت. وقتی به جای خود باز میگشت اسم خودش را شنید که در تاریکی با صدای ضعیفی تلفظ میشود. آقای ماریوس. ماریوس لرزید، زیرا صدایی را که 2 ساعت پیش از پشت در آهنین کوچه پلومه او را نامیده بود باز شناخت. منتها این صدا حالا چنان بود که گویی دیگر جز یک آه نیست. پیرامونش را نگریست و کسی را ندید. ماریوس یقین کرد که اشتباه کرده است و این توهمی بوده که به یاری روح او بر واقعیت خارق‌العاده‌ای که پیرامونش را گرفته بود افزوده شده است. قدمی برداشت تا از فرو رفتگی دور افتاده‌ای که سنگر در آن بود بیرون برود. صدا تکرار کرد: آقای ماریوس. این دفعه دیگر نمی‌توانست شک داشته باشد. آشکارا شنیده بود. نگاه کرد و هیچ ندید. صدا گفت: زیر پاهایتان. خم شد و در تاریکی هیکلی را دید که خود را بر زمین سوی او می‌کشانید. این هیکل روی سنگ فرش می‌خزید. هم او بود که صدای زده بود. نور پیسوز اجازه می داد که ماریوس چیزی را که شبیه مردابی از خون بود تشخیص بدهد و ماریوس میان این چیزها صورت رنگ پریدهی دید که رو به او بلند شد و گفت: مرا نمی شناسید؟ ماریوس جواب داد: نه، منم اپونین. ماریوس به تندی خم شد. به راستی این همان بچه بدبخت بود که لباس مردانه پوشیده بود. ماریوس پرسید: شما چطور اینجا هستید؟ اینجا چه می‌کنید؟ اپونین گفت: می‌میرم. کلمات و حوادثی هستند که موجودات فرومانده را از خواب بیدار می‌کند. ماریوس مانند کسی که ناگهان به خود آمده و از جا جسته باشد فریاد برآورد: شما زخمی شده اید؟ صبر کنید، حالا به سالن می‌برمتان. آنجا زخم‌هایتان را می‌بندند. آیا زخمتان سخت است؟ چطور از زمین بلندتان کنم که صدمه نخورید؟ کجای تن درد می کند؟ خدایا کمک کن، آخر اینجا آمدید که چه کنید؟ کوشید بازویش را زیر تنش بگذارد و بلندش کند. هنگامی که بلندش می کرد دستش به دست او خورد. مجروح ناله ضعیفی کرد. ماریوس پرسید: آیا اذیتتان کردم؟ کمی. من که فقط به دستتان دست زدم. مجروح دستش را جلوی چشم ماریوس گرفت و ماریوس در وسط این دست سوراخ سیاهی دید و گفت: دست شما چه شده؟ سوراخ شده. سوراخ؟ بله. با چه؟ با گلوله. چطور؟ دیدید که یک تفنگ شما را نشانه گرفته بود؟ بله. و یک دست جلوی دهانه تفنگ را گرفت؟ بله. دست من بود. ماریوس به لرزه در آمد و گفت: چه دیوانگی، تفلک بیچاره. اما بهتر، اگر همین است که مهم نیست. بگذارید ببرمتان روی یک تخت خواب بخوابانمتان. فوراً زخم‌بندی می‌کنند. کسی از سوراخ شدن دست نمی‌میرد. مجروح زیر لب گفت: گلوله از دستم گذشت، اما از مهره پشتم بیرون آمد. برداشتن من از اینجا بیفایده است. الان به شما میگویم که شما خودتان بهتر از هر جراح چطور میتوانید زخم را ببندید. پهلوی من روی این سنگ بنشینید. ماریوس اطاعت کرد. دختر سرش را روی زانوهای ماریوس گذاشت و بیان که به او نگاه کند گفت: اوه چه خوب، چقدر به آدم خوش می گذرد. خوب شد، دیگر درد نمی کشم. لحظه ای ساکت ماند، سپس با تلاش سر برگرداند و به ماریوس نگاه کرد و گفت: می دانید آقای ماریوس، اینکه شما توی آن باغ می رفتید مرا آزار می داد. این احساسم احمقانه بود، چون خودم بودم که خانه را نشانتان دادم. از این گذشته من می بایست به خودم می گفتم که جوانی مثل شما. سخنش را قطع کرد و با پیمودن حالات برزخی تیره که بدون تردید در جانش بود، با لبخند دلگدازی سخن از سر گرفت و گفت: به نظر شما من زشت بودم، مگر نه؟ ادامه داد: ببینید، شما هم از دست رفته اید، حالا دیگر کسی نمیتواند از این سنگر بیرون برود. من بودم که به اینجا کشندمتان. عجب، شما هم به زودی میمیرید. این را خوب میدانم. با وجود این، وقتی دیدم که شما را نشانه گرفتند، دستم را روی دهنه لوله تفنگ گذاشتم. چقدر این مضحک است. اما راستش می‌خواستم پیش از شما بمیرم. هنگام سخن گفتن دست سوراخ شده‌اش را روی سینه‌اش تکیه می‌داد، همانجا که یک سوراخ دیگر هم بود، و از آن دمادم موجی از خون مانند جهش شراب که از سوراخ دهان گشاده بشکه‌ای خارج شود بیرون می‌جست. ماریوس این موجود شوربخت را با شفقتی ژرف می‌نگریست. در آن دم صدای پتی گاوروش که مانند صدای خروسی جوان بود در سنگر تنین انداخت. کودک روی یکی از میزها رفته بود تا تفنگش را پر کند و با مسرت این ترانه ها را که در آن هنگام بین مردم بسیار هواخواه داشت می‌خواند. تا لافایت را ببیند ژاندارم تکرار می‌کند: فرار کنیم، فرار کنیم، فرار کنیم. اپونین اندکی بلند شد و گوش داد، سپس زمزمه کرد: اوست، و رو به ماریوس کرد و گفت: برادرم آنجاست، نباید مرا ببیند، به من غر خواهد زد. ماریوس که با تلخترین و دردناکترین حالت قلب خود به وظایفی که پدرش درباره تنازیه‌ها به او وصیت کرده بود می‌اندیشید. از دختر مجروح پرسید: برادر شما؟ برادر شما کیست؟ همین بچه. همین که آواز می‌خواند؟ بله. ماریوس حرکتی به خود داد. دختر مجروح گفت: اوه، حالا از اینجا نروید. دیگر آنقدر طول نخواهد کشید. گوش کنید، نمی‌خواهم برای شما بازی درآورم. در جیبم نامه‌ای برای شما دارم. از دیروز تا حالا. به من گفته شده بود توی صندوق پست بیاندازمش. من نگهش داشتم. نمی‌خواستم که به شما برسد. ولی چون در آن دنیا دوباره هم دیگر را می‌بینیم، ممکن است آن را از من مطالبه کنید. آخر آنجا همه هم دیگر را می‌بینند، مگر نه؟ نامه تان را بردارید. در حال تشنج با دست سوراخ شده‌اش دست ماریوس را گرفت، اما به نظر می‌رسید که دیگر رنج را احساس نمی‌کند. دست ماریوس را در جیب بلوزش گذاشت. ماریوس به راحتی آنجا کاغذی را احساس کرد. دختر مجروح گفت: بردارید. ماریوس نامه را برداشت. مجروح اشاره‌ای مبنی بر خرسندی کرد و گفت: حالا برای این زحمت به من یک قول بدهید. و حرفش را قطع کرد. ماریوس پرسید: که چه؟ قول بدهید. قول می‌دهم. به من قول بدهید وقتی مردم پیشانیم را ببوسید. من آن بوسه را احساس خواهم کرد. سپس سرش را روی زانوان ماریوس انداخت و پلک‌هایش بسته شد. ماریوس پنداشت که این جان مسکین رخت بربسته است. اپونین بی حرکت بود. ناگهان در اون لحظه که ماریوس او را در خواب ابدی می‌پنداشت، چشمانش را که ژرفای تاریک مرگ در آنها هویدا بود، به آرامی باز کرد و با لحنی که انگار شیرینیش در آن لحظه از جهان دیگر می‌آید به ماریوس گفت: به علاوه، گوش کنید، آقای ماریوس، من گمان می‌کنم که کمی عاشق شما بودم. و کوشید باز هم لبخندی بزند و مرد. ماریوس به بعدش وفا کرد. بوسه‌ای بر آن پیشانی کبود که قطره قطره عرق سرد از آن تراوش می‌کرد زد. این کار بی‌وفایی به کوزت نبود. وداعی اندیشناک و شیرین با یک روح بدبخت بود. ماریوس نامه‌ای را که اپونین به او داده بود بدون لرزش بر نداشته بود. او فوراً وقوع حادثه‌ای را در آن احساس کرده بود. برای خواندن نامه بیتاب بود. قلب مرد اینگونه ساخته شده. دختر بینوا به محض آنکه چشم فرو بست، ماریوس به فکر گشودن نامه افتاد. ماریوس اپونین را آرام بر زمین نهاد و رفت. چیزی به او می گفت که نمی تواند این نامه را جلوی این تن بی جان بخواند. در سالن پایین میخانه به شمعی نزدیک شد. این نوشته مختصر که با دقت ظریفانه زنانه بسته و لاکمهر شده بود، عنوان آن با خط یک زن و چنین بود: برای آقای ماریوس فون مرسی، خانه آقای کورفراک، کوچه وروری، شماره 16. ماریوس لاکمهر را باز کرد و خواند: محبوبم، افسوس پدرم می‌خواهد که فوراً از اینجا برویم. ما امشب در کوچه لوم آرمه شماره 7 خواهیم بود. 8 روز دیگر در انگلستان خواهیم بود. کوزت، 4 ژوئن. معصومیت این عشق چنان بود که ماریوس تا آن لحظه حتی خط کوزت را نمی شناخت. آنچه را که گذشته بود شاید بتوان در چند کلمه گفت. همه کارها را اپونین کرده بود. پس از شب سوم ژوئن یک فکر دوگانه در سرش افتاده بود. نقشه های پدرش و دزدان را درباره خانه کوچه پلومه برهم بزند و ماریوس را از کوزت جدا کند. لباس کهنه زنانش را با لباس جوان لودهی که سر رسیده بود و تفریحی در پوشیدن لباس زنانه دیده بود عوض کرد. در حالی که اپونین می‌خواست به لباس مردانه تغییر لباس بدهد. او بود که در میدان مارس اخطار پرمعنای تغییر منزل بدهید را به ژان والژان داده بود. ژان والژان هم به خانه برگشته و به کوزت گفته بود ما امشب حرکت می‌کنیم و با توسن به کوچه لوم آرمه می رویم. هفته آینده در لندن خواهیم بود. کوزت که از این ضربت ناگهانی بیچاره شده بود، 2-3 سطر با عجله برای ماریوس نوشته بود. اما چگونه این نامه را به پست برساند؟ او تنها بیرون نمی رفت و توسن هم متعجب از چنین مأموریت نامه را یقیناً به آقای فوشلوان نشان می داد. در گرماگرم این استراب، کوزت از خلال میله‌های آهنین باغ اپونین را در لباس مردانه دیده بود که بدون وقفه پیرامون باغ می‌گشت. کوزت این جوان کارگر را صدا زد. نامه را با 5 فرانک به او داد و گفته بود این پاکت را فوراً به نشانیش برسانید. اپونین نامه را در جیبش گذارده بود. روز بعد 5 ژوئن به خانه کورفراک رفته و سراغ ماریوس را گرفته بود. البته نه برای اینکه نامه را به او بدهد، بلکه به همون دلیل که هر روح حسود و عاشق درک می‌کند، یعنی فقط برای اینکه ببیند. آنجا منتظر ماریوس یا دست کم منتظر کورفراک ماند و باز برای اینکه ببیند. موقعی که کورفراک به او گفته بود ما به سنگر می‌رویم، فکری از ذهنش گذشته بود. خود را در این مرگ اندازد. همچنان که در برابر هر مرگ دیگر تردید به خود راه نمی‌داد، ماریوس را هم به آنجا براند. دنبال کورفراک رفته بود، جایی را که برای سنگرسازی تهیه شده بود، به خوبی شناخته و با نهایت اطمینان پرانتز. چه آنکه ماریوس هیچ اطلاع نیافته بود و او نگذاشته بود نامه کوزت به وی رسد، پس احتمال داشت که در آغاز شب به بعدگاه هر شبه برود. پرانتز بسته. اپونین به کوچه پلومه رفته، آنجا منتظر ماریوس مانده، به نام دوستانش به سنگر احضارش کرده و فکر کرده بود که با این احضار خواهد توانست ماریوس را به سنگر بکشاند. با خود حساب میکرد که ماریوس وقتی کوزت را نیابد به چه نومیدی دچار خواهد شد. اپونین اشتباه نکرده بود. به کوچه شانوربری برگشته بود، دیدیم که آنجا چه کرد. اپونین با آن شادی رقت‌انگیز دلهای حسود مرده بود. ماریوس نامه کوزت را غرق بوسه کرد. پس کوزت دوستش می داشت. یک لحظه به این فکر افتاد که دیگر نباید بمیرد. سپس به خود گفت او می رود. پدرش به انگلستان می بردش و پدر بزرگ من هم که با ازدواج مخالف است. پس هیچ چیز از شعامت سرنوشتم عوض نشده بود. آنگاه اندیشید که دو وظیفه برایش مانده است که باید انجام گیرد. آگاه کردن کوزت از مرگ خود و ارسال یک بدرودنامه عالی برای او و رهانیدن این کودک فقیر، برادر اپونین و پسر تناردیه از فاجعه‌ای که در می رسد. ماریوس پیش خود یک کیف بغلی حاوی دفترچه داشت. یک برگ کاغذ از آن کند و این چند سطر را با مداد بر آن کاغذ نوشت. عروسی من غیر ممکن بود. از پدر بزرگم تقاضا کردم، امتناع کرد. من ثروتی ندارم و تو چون منی. سوی تو دویدم و نیافتمت. میدانی که به تو چه قول داده بودم. به قولم وفا میکنم. میمیرم. دوستت دارم. وقتی که این را میخوانی، روح من پیش تو خواهد بود و به تو لبخند خواهد زد. چون وسیله‌ای برای لاک و مهر کردن نام نداشت، آن را چارلا کرد و این نشانی را بر آن نوشت. به دست دوشیزه کوزت فشلوبان، خانه آقای فشلوبان، کوچه لوم آرمه شماره 7 برسد. نامه را تا کرد. لحظه اندیشید، کیف جای دفترچه‌اش را دوباره برداشت، بازش کرد و با همان مداد بر نخستین صفحه دفتر این چند سطر را نوشت. اسم من ماریوس پونمرسی است. جنازه‌ام را به خانه پدر بزرگم ببرید. پدر بزرگم آقای ژیل نورمان ساکن کوچه فیدو کالور شماره 6 در ماره است. کیف را در جیب لباسش گذاشت. سپس گاوروش را صدا زد. بچه لات به محض شنیدن صدای ماریوس با شادی و حاضر خدمتی پیش آمد. ماریوس گفت آیا می خواهی برای من کاری بکنی؟ گاوروش گفت هر کاری که بگویید. این نامه را می بینی؟ بله. این را بگیر و فوراً از سنگر بیرون برو. پرانتز. گاوروش مضطرب شد و به خاراندن پشت گوشش پرداخت. پرانتز بسته. و فردا صبح آن را به نشانیش برسان. کوچه لوم آرمه شماره 7 دوشیزه کوزت فشلوان منزل آقای فشلوان. گاوروش گفت خیلی خوب و دوان دوان به طرف کوچه ماندتور رفت. 7. تشنج‌های یک شهر در برابر طغیان جان آدمی چه اهمیتی دارند؟ آدمی ژرفایی است به مراتب عظیم‌تر از یک ملت. ژان والژان در همان لحظه دستخوش آشفتگی ترس‌آوری بود. همه ورطه‌ها دوباره در وجودش دهان گشوده بودند. او مانند پاریس در آستانه یک انقلاب دهشت‌انگیز و تاریک می‌لرزید. چند ساعت برای بروز آن کفایت کرده بود. سرنوشت و وجدانش یکباره پوشیده از تاریکی شده بودند. درباره او نیز مثل پاریس می‌توان گفت دو اصل اساسی در حضور یکدیگر هستند، فرشته سفید و فرشته سیاه، همکنون در فراز پل دست به گریبان می شوند. کدام یک از این دو دیگری را پس خواهد کرد؟ کدام یک اختیار او را به دست خواهد گرفت؟ شب همین پنجم ژوئن، ژان والژان به اتفاق کوزت و توسن در کوچه لوم آرمه مستقر شده بود. آنجا بلایی در انتظارش بود. ژان والژان توسن را همراه آورده بود، کاری که هرگز در غیبت‌های پیشینش نکرده بود. پیشبینی می‌کرد که شاید دیگر به کوچه پلومه باز نگردد و نه می‌توانست توسن را پشت سر خود جا گذارد و نه می‌توانست راز خود را به او بگوید. از طرف دیگر ژان والژان توسن را مخلص و معتمد می‌دانست. بین خادم و مخدوم خیانت از کنجکاوی آغاز شد. اما توسن که انگار مقدر شده باشد که خدمتکار ژان والژان است، اصلا کنجکاو نبود. توسن در خلال سخن گفتن لکنت‌آمیز خود می گفت، من همینم، من وظیفه‌ام را انجام می دهم، چیزهای دیگر به من مربوط نیست. در این رفتن از کوچه پلومه که تقریبا به منزله فرار بود، جان والژان چیزی بر نداشته بود جز یک چمدان کوچک اتراگین که کوزت آن را پرانتز جدایی ناپذیر پرانتز بسته نام گذاشته بود. چمدان‌های پر احتیاج به کارگران حمل و نقل دارد و این کارگران می‌توانند از گواهان باشند. درشکه‌ای جلوی در کوچه بابلون حاضر کرده بود و با آن رفته بودند. فقط توسن با زحمت زیاد اجازه گرفته بود که چند بسته حاوی چند دست پیراهن و لباس و لوازم آرایش بردارد. کوزت چیزی جز نوشت‌افزار و مرکب خوشکن بر نداشته بود. جان والژان برای آنکه این ناپدید شدن را بیش از پیش دور از نظرها و در تاریکی انجام دهد، کار را به نوعی ترتیب داده بود که کلاه فرنگی کوچه پلومه را ترک نگوید مگر پس از گذشتن روز، و همین فرصت به کوزت امکان داده بود که نامش را برای ماریوس بنویسد. آنها وقتی به کوچه لومارمه رسیدند که کاملا شب شده بود. انسان به همان اندازه که احمقانه مضطرب می شود، اطمینان نیز حاصل می کند. سرشت انسانی این گونه است. جان والژان همین که به کوچه لومارمه رسید، استرابش آشکار شد و رفته رفته زایل گردید. اولین سعیش این بود که جدایی ناپذیرش را کنار خود بگذارد. خوب خوابید. شب اندرز می دهد و می توان افزود شب آرامش می بخشد. بامداد روز بعد تقریباً با نشاط بیدار شد. سالن غذاخوری را زیبا یافت و حالان که بدریخت بود. با اساسیه‌ای مرکب از یک میز گرد کهنه، یک دولابچه کوتاه که آینه‌ای خمیده بالای آن بود، یک نیمکت کرم خورده و چند صندلی که بخچه‌های توسن روی آنها ریخته بود. در یکی از این بخچه‌ها از یک گوشه بازمانده اونیفرم گارد ملی ژان والژان دیده می‌شد. اما کوزت به توسن دستور داده بود که مقداری آبگوشت به اتاقش ببرد و ظاهر نشد مگر شب. مقارن ساعت 5 توسن که می‌رفت و می‌آمد و در این اسباب کشی کوچک بسیار سرگرم بود، روی میز سالن غذاخوری یک مرغ سرد گذاشته بود که کوزت به احترام پدرش راضی شده بود فقط به آن نگاه کند. سپس کوزت به بهانه یک سردرد پابرجا به جان والژان شب بخیر گفته و به اتاق خوابش رفته بود و در به روی خود بسته بود. جان والژان یک بال مرغ را با اشتها خورده، آرنج را به میز تکیه داده، کم کم آرامش خود را باز یافته و از امنیت خود بهره‌مند شده بود. زمانی که شام قناعت آمیزش را می‌خورد، دو یا سه دفعه به طور مبهم شنیده بود که توسن با لکنت زبان به او می‌گوید: آقا، هیاهویی به راه افتاده است. در پاریس زد و خورد می‌کنند. اما جان والژان چنان به انبوه حالات درونی خود سرگرم بود که کمترین توجهی به گفته کوسن نکرده بود. در حقیقت اصلا نشنیده بود. از جا برخاست و به قدم زدن از پنجره تا در و از در تا پنجره پرداخت. بیش از پیش با آرامش. در حال که در طول و عرض اتاق با قدم‌های آهسته راه می‌رفت، ناگهان نگاهش با چیز عجیبی روبرو شد. روبروی خود در آینه خمیده که روی دولابچه بود، این چند سطر را به طور مشخص خواند: محبوبم، افسوس، پدرم می‌خواهد که ما را فوراً از اینجا ببرد. ما امشب در کوچه لومارمه شماره 7 خواهیم بود. 8 روز دیگر در انگلستان خواهیم بود. کوزت، 4 ژوئن. جان والژان با چشمان دریده و حیرت زده بر جای ماند. کوزت هنگام رسیدن به این خانه مرکب پشکنش را روی دولابچه و جلوی آینه گذاشته بود و کاملا غرق در غم دردناک خود همانجا فراموشش کرده بود. بیان که متوجه باشد که بازش گذاشته و درست همان صفحهش را باز گذارده است که چند سطر نامه‌ای را که نوشته و کارگر جوان رهگذر کوچه پلومه را مأمور رساندن آن کرده بود با آن چسبانده و با آن خوش کرده است. نوشته روی مرکب خوش کن کاملا اثر گذاشته بود. آینه نوشته را در خود منعکس می‌کرد. در نتیجه آنچه در هندسه تصویر قرینه نامیده می شود حاصل شده بود. این گونه سطح‌هایی که روی مرکب خوشکن بر عکس اصل نقش شده بودند در آینه به وضع طبیعی خود در آمده بودند و شکل اصلی خود را نشان می دادند. و ژان والژان نامه ای را که کوزت شب پیش برای ماریوس نوشته بود پیش چشم داشت. این ساده و سائق آسا بود. ژان والژان به طرف آینه رفت. آن چند سطر را دوباره خواند، اما هیچ باور نکرد. در حقیقت این سطرها به نظرش مثل چیزهایی بود که در روشنایی برق ظاهر می شوند. این یک توهم بود. چون این چیزی غیر ممکن بود. همچون چیزی وجود نداشت. کم کم ادراکش قطعی تر شد. به مرکب خوشکن کوزت نگاه کرد و احساس حقیقت امر در او باز آمد. ناگهان چشمانش بار دیگر به آینه افتاد و باز همان منظره نخست را دید. این سطرهای وارونه بود که در آینه به صورت اصلی در آمده بودند. ژان والژان فهمید. ژان والژان لرزید. مرکب خوشکن را از دست رها کرد. خود را در صندلی دستدار کهنه کنار دولابچه انداخت و با سر فرود افتاده، چشمان کدر و تار و حیرت زده با خود گفت که مطلب مسلم است و روشنایی جهان دچار کسوف همیشگی شده و بیگمان کوزت این نامه را برای کسی نوشته است. آنگاه ندای جانش را شنید که بار دیگر ترسناک شده بود و در ژرفای تاریکی ها قرشی خفته برمی‌کشید. بروید از شیر نر سگی را که در قفس خود دارد بروبایید. چیز عجیب و حزن‌انگیز آن که تا این لحظه نامه کوزت به ماریوس نرسیده بود. اتفاق پیش از این که نامه را به ماریوس برساند، خائنانه آن را برای ژان والژان برده بود. ژان والژان تا آن روز از بلاها شکست نخورده بود. در برابر همه آزمون‌های سهمگین سر اطاعت فرو آورده بود. بخت بد هیچ رویش را از وی دریغ نداشته و او را در همه مراحل خود کشانده بود. در رندگی سرنوشت مسلح به همه کیفرها و با همه تحقیرهای اجتماعی از همه سو او را زیر حمله گرفته و کینه‌جویانه خود را رویش انداخته بود. او در برابر هیچ چیز نه عقب کشیده بود و نه سرخم کرده بود. در مواقع لزوم همه شدتها را پذیرفته بود. مسئولیت انسانی به دست آمده خود را فدا کرده بود. آزادیش را واگذار کرد، جانش را به خطر انداخته، همه چیزش را از دست داده، از همه رو رنج برده و خود راضی و استوار مانده بود، تا آنجا که گاه به گاه هر کس می توانست او را مانند یک شهید و رها از خیشتن بپندارد. وجدانش که با همه حمله های بخت برگشتگی کار کشته شده بود، می توانست برای همیشه شکست ناپذیر بماند. خب، با این همه اگر کسی به درون وجدان او مینگریست، ناچار تصدیق میکرد که در این ساعت ناتوانی مفرطی در آن راه یافته است. حقیقت این است که از همه شکنجه هایی که ماجرای طولانی سرنوشتش بر وی وارد آورده و او همه را تحمل کرده بود، این یکی از همه هول‌انگیزتر بود. هرگز گیره‌ای از این گونه نگرفته بودش. احساس کرد که در نهادش همه احساسات پنهانیش به طور اسرارآمیزی از نو به جنب جوش در آمدند. او گزیدگی بافت ناشناخته درون خود را احساس کرد. دریغا، بزرگترین آزمون یا بهتر بگوییم یگانه آزمون فقدان وجود محبوب است. غریزش هیچ دچار تردید نشد. او بعضی کیفیات را، بعضی تاریخ‌ها را، بعضی سرخ‌رویی‌ها و بعضی رنگ پریدگی‌های کوزت را به هم نزدیک کرد، با هم سنجید و با خود گفت خودش است. نخستین حدسش به ماریوس رسید. اسم او را نمی‌دانست، اما فوراً او را یافت. در ژرفنای یادآوری‌های تسکین‌ناپذیر خاطره‌اش پرسه زننده، ناشناس لوکزامبورگ، آن جوینده بینوای عشق‌بازی، آن بیکاره هوسران، آن احمق را، آن بیغیرت را آشکارا دید. زیرا به عقیده او کمال بیغیرتی است که کسی بیاید و نگاه‌های شیرین به دخترانی بیندازد که پدرشان را که دوستشان می‌دارد در کنار دارند. هنگامی که ژان والژان در تخیلات فرو رفته بود، توسن وارد شد. ژان والژان از جا برخاست و از او پرسید: آیا همین حالا به من نگفتید که در شهر زد و خورد می کنند؟ توسن پاسخ داد: آه بله آقا، در اطراف سن مری. گاه حرکتی غیر ارادی به ما دست می دهد و بی خبر از خودمان ما را فرا می گیرد که از ژرف‌ترین افکارمان حاصل شده است. بدون شک زیر فشار حرکتی از این گونه بود که ژان والژان بیان که خود بداند چه می کند، 5 دقیقه بعد خود را در کوچه یافت. سربرهنه بود و روی سکوی در خانه‌اش نشسته بود. انگار گوش می دهد. شب فرا رسیده بود، کوچه خلوت بود. چند بورژوای مضطرب که شتابان به خانه‌شان باز می گشتند، به زحمت او را دیدند. در هنگام خطر، هر کس به فکر خیشتن است. مسئول روشن کردن چراغ‌های شب، طبق معمول آمد، فانوسی را که در دست روبروی در شماره 7 قرار گرفته بود، روشن کرد. ژان والژان در نزد کسی که می توانست در این تاریکی بررسیش کند، زنده نمی نمود. آنگاه، مقارن همین لحظه، شلیک شدیدی از جانب بازار درخشیدن گرفت و به زودی یکی دیگر به دنبال آن آمد. شاید این همان حمله به سنگر شانوروری بود که ما دیدیم ماریوس آن را دفع کرده است. ژان والژان به لرزه در آمد. رو به سویی که صدا از آن می آمد برپا خواست. سپس دوباره بر سکو نشست. بازوان را بر سینه خم کرد و سرش به آرامی فرود آمد و روی سینه‌اش قرار گرفت. زیر لب زمزمه را آغاز کرد. ناگهان سر برداشت و چشم گشود. کسی در کوچه راه می رفت. صدای پایی را نزدیک خود شنید. نگاه کرد. در روشنایی فانوس‌ها از سمت کوچه‌ای که به آرشیوها منتهی می‌شد، سیمای پرید رنگ، جوان و بشاش را دید. گاوروش همان دم به کوچه لوم آرمه رسیده بود. به هوا نگاه می‌کرد و به نظر می‌آمد چیزی را جستجو می‌کند. ژان والژان را به خوبی می‌دید، اما توجهی به او نداشت. ژان والژان که یک لحظه قبل در آن چنان وضع روحی بود که نمی توانست با کسی حرف بزند و یا پاسخ کسی را بدهد، تمایل شدید و مقاومت ناپذیری به سخن گفتن با این طفل در خود احساس کرد و گفت: بچه جان، چه می خواهید؟ گاوروش رک و راست پاسخ داد: فقط گشنم. ژان والژان دست در جیب جلیقه‌اش بود و یک سکه 5 فرانکی از آن بیرون کشید. در حالی که با خود حرف می‌زد، با صدای آهسته‌ای گفت: صفرک گرسنه است. و سکه 5 فرانکی را در دست او گذاشت. گاوروش دماغش را بالا برد. از سنگینی این سکه درشت متعجب شد. در تاریکی نگاهش کرد و سفیدی و درشتی آن خیره‌اش کرد. سکه‌های 5 فرانکی را فقط از آن جهت که اسمشان را از زبان مردم شنیده بود می‌شناخت و از شهرتشان لذت می‌برد. از دیدن یکی از آنها از نزدیک مجذوب شد. گاوروش گفت: شما مرد خوبی هستید آقا. و سکه 5 فرانکی را در یکی از جیب‌هایش گذاشت. چون اعتمادش زیاد شد، افزود: شما اهل این کوچه اید؟ بله، چطور؟ می توانید خانه شماره 7 را به من نشان بدهید؟ خانه شماره 7 را می خواهید چه کار؟ اینجا بچه ساکت ماند. ترسید که مبادا زیاد حرف زده باشد. ناخونهایش را به شدت در موهایش فرو برد و به گفتن این پاسخ اکتفا کرد. آه، همین است. فکری از ذهن ژان والژان گذشت و به بچه گفت: راستی، تو همون کسی نیستی که نامه ای را که من در انتظارش هستم برایم آورده ای؟ گاوروش گفت شما که زن نیستید. ژان والژان گفت نامه برای دوشیزه کوزت است، نیست؟ گاوروش غرغرکنان گفت کوزت؟ بله، گمان میکنم که همین اسم مضحک باشد. ژان والژان سخن از سر گرفت. بسیار خوب، من باید نامه را به او برسانم. بده به من. گاوروش ادامه داد راستش شما به نظرم مرد خوبی میایید. زود بده. بگیرید. و کاغذ را به دست ژان والژان داد و گفت پس زود باشید آقای چیز. حالا که دختر خانم چیزک منتظر است، چون این را گفت راه افتاد. یا اگر بهتر بگوییم، مانند پرنده گریخته‌ای پروازش را به سوی جایی که از آن آمده بود از سر گرفت. با سرعت بسیار زیادی مثل گلوله در تاریکی فرو رفت. گویی هنگام آمدن سوراخی در تاریکی درست کرده بود و باز به همان سوراخ فرو رفت. ژان والژان با نامه ماریوس به خانه بازگشت. کورمال کورمال و راضی از تاریکی مانند جغدی که تومه‌اش را به چنگ آورده باشد از پلکان بالا رفت. در اتاقش را آهسته گشود و باز بست. گوش خواباند تا بداند صدایی نمی شنود. تصدیق کرد که ظاهراً کوزت و توسن خوابیدند. از بس که دستش می لرزید، سه یا چهار چوب کبریت را پیش از آن که بتواند جرقه ایجاد کند در مخزن چخماخ فومات فرو برد. در حرکتهایش چیزی مثل حرکتهای دزد بود. سرانجام شمعش روشن شد. آرنجش را به میز تکیه داد. نامه را باز کرد و خواند. در این نامه ماریوس به کوزت ژان والژان جز این کلمات ندید. می میرم. وقتی که این نامه را می‌خوانی، روح من پیش تو خواهد بود. در برابر این دو سطر به خیرگی هراسناکی دچار شد. لحظه‌ای بر جای ماند. مثل اینکه بر اثر دگرگون شدن این استراب که در وی روی می‌داد، خرد شده است. تقریباً یک ساعت بعد، ژان والژان با لباس کامل گارد ملی و با سلاح بیرون رفت. او تفنگی پر و فشنگدانی پر از فشنگ داشت. بخش پنجم، ژان والژان. 1. پرانتز. ژان والژان با داشتن اونیفورم گارد ملی بدون دشواری به سنگر می رسد. شورشیان همه کسانی را که بین آنان خانواده دارند بازگردندند، زیرا احساس می کنند که مرگ در انتظار همه است. ژان والژان اونیفورمش را به پدر خانواده‌ای می‌دهد تا بتواند از جلوی نگهبانان بگذرد و خود بر آن می‌شود که با ماریوس و دیگر شورشیان بمیرد. پرانتز بسته. روشنایی روز با شتاب فزونی می‌یافت، اما نه پنجره‌ای گشوده می‌شد و نه دری نیمه باز می‌گردید. سفیددم بود. بیداری نبود. انتهای کوچه شانوربری که روبروی سنگر قرار داشت از گروه سپاهیان تخلیه شده بود. چیزی دیده نمی شد. اما شنیده می شد. از مقداری فاصله صدای حرکت اسرارآمیزی تشخیص داده می شد. مسلم بود که لحظه وخیم فرا می رسد. مثل شب گذشته. دیدبانان عقب نشستند. اما این دفعه همه عقب نشینی کردند. سنگر محکمتر از هنگام اولین بود. شورشیان پس از رفتن پنج نفر شورشی باز هم بر بلندی سنگر افزوده بودند. انتظار دیری نکشید. توپی ظاهر شد که توپچی ها پیش می بردندش. هنگامی که شورشیان تفنگ هاشان را دوباره پر می کردند، توپچی ها هم به پر کردن توپ ها پرداختند. اضطراب داخل سنگر بسیار بود. گلوله بیرون آمد. انفجار مثل برق درخشید. صدای شاد فریاد زد حاضر. در همان لحظه که گلوله در سنگر فرود آمد، گاوروش خود را درون سنگر انداخت. گاوروش در سنگر بیش از گلوله توپی که میان در هم بر همی آوارها ناپدید شده بود اثر بخشید. بوسائه با صدای بلند به توپچی‌ها گفت مشغول باشید. آتش مهاجمان ادامه داشت. ضربان گلوله تفنگ و چهارپاره بیان که واقعا آسیب زیادی بزند پیاپی تکرار می شد. فقط بالای جلوخان میخانه زیان می دید. پنجره طبقه اول و دریچه های زیر شیروانی که از ضربه های گلوله های بزرگ توپ چون غربال شده بودند رفته رفته تغییر شکل می دادند. مردان جنگی که در آن نقاط نگهبانی می دادند ناچار ناپدید شده بودند. در حقیقت این یکی از تاکتیک های حمله به سنگرهاست. تیراندازی فراوان طولانی تا آنکه اگر مهاجمان دچار خطا شوند و جواب بدهند مهماتشان به پایان رسد. وقتی که از کندی آتشباری آنها دانسته شد که دیگر نه گلوله دارند نه باروت، فرمان حمله داده می شود. آنژولراس در این تله نیفتاده بود. سنگر به این تیراندازی ها هیچ پاسخ نمی داد. ناگهان کورفراک فریاد کشید از نو و با صدایی پرده‌دار که ورود کسی را اعلام کند گفت: اسم من توپ هشت است. به راستی بازیگر تازه‌ای در آن هنگام پا در صحنه می نهاد و این دهانه آتشباری دیگر بود که جلوی سنگر قرار گرفت. توپچی‌ها به سرعت نیرویشان را بازدید کردند. دومین آتشبار را نزدیک توپ اول جای دادند. چند لحظه بعد هر دو توپ به شدت به کار افتادند و گلوله ها را از روبرو به سنگر پرتاب می کردند. صدای توپ دیگری از فاصله دور شنیده می شد. در همین هنگام که دو توپ با خشم و خروش بر سنگر کوچه شنوربری حمله بر بودند، دو توپ دیگر سنگر سنمری را سوراخ می کردند. این چهار توپ با وضعی مهنت انگیز صداهاشان را در یکدیگر منعکس می ساختند. سگ‌های سیاه جنگ اوکنان به یکدیگر پاسخ می‌گفتند. از دو توپی که در آن هنگام سنگر کوچه شنوربری را می‌زدند، یکی چهارپاره می‌ریخت و دیگری گلوله می‌بارید. توپی که گلوله پرتاب می‌کرد، کمی بالاتر میزان شده و طوری تنظیم شده بود که گلوله قسمت بالای سنگر را می‌زد و خرابش می‌کرد و سنگ‌ها را مانند گلوله بر سر شورشیان می‌افشاند. این شیوه تیراندازی به این هدف بود که جنگجویان را از بالای سنگر دور سازد و وادارشان کند که پای سنگر جمع شوند، یعنی که این حمله نهایی را اعلام می داشت. اگر یک لحظه مردان جنگی با گلوله توپ از بالای سنگر و با ضربه های چهارپاره از کنار پنجره های میخانه دور می شدند، ستون های حمله می توانستند بی آنکه هدف قرار گیرند یا شاید بیان که دیده شوند، از کوچه به طرف سنگر پیشروی کنند، مانند شب پیش، به سختی از سنگر بالا آیند و شاید هم بتوانند با غافلگیری تسخیرش کنند. آنژولراس گفت: حتما باید از مزاحمت این توپ‌ها بکاهیم. فریاد زد: آتش روی توپچی‌ها. همه آماده بودند. سنگر که مدت طولانی خاموش بود، ناگهان با حرارت و آتش بسیار بر سر مهاجمان باریدن گرفت. هفت یا هشت شلیک پی در پی با یک نوع خشم و شادی صورت پذیرفت. کوچه از دودی کور کننده پر شد و پس از چند دقیقه از خلال این مه که گویی با شعله‌های درخشان مخلوط بود به طور مبهم دیده می شد که دو سرس از توپچی‌ها زیر چرخ‌های توپ‌ها به خواب رفتند. آنهایی که بر پا مانده بودند همچنان با آرامشی سخت گیرانه توپ‌ها را به کار می‌بردند، اما آتش کندتر شده بود. بوسوئه به آنژولراس گفت: این خوب شد، موفق شدیم. آنژولراس سر تکان داد و گفت: یک ربع ساعت که از این موفقیت بگذرد دیگر ده عدد فشنگ هم در سنگر نخواهیم داشت. گویا گاوروش این کلام را شنید. ناگهان کورفراک کسی را پای سنگر و در کوچه زیر باران گلوله دید. گاوروش یک زنبیل از میخانه برداشته، از بریدگی سنگر بیرون رفته بود و آرام و آسوده سرگرم خالی کردن فشنگدان‌های پر از فشنگ افراد گارد ملی که در سرازیری‌های سنگر کشته شده بودند در زنبیلش بود. کورفراک گفت: تو آنجا چه می‌کنی؟ گاوروش دماغش را بالا کرد و گفت: مگر گلوله باران را نمی بینی؟ هموطن، زنبیلم را پر می کنم. کورفراک فریاد زد، برگرد. گابروش گفت، الان. و با یک دست در کوچه فرو رفت. 20 مرده نزدیک به هم در سراسر طول کوچه و سنگ فرش افتاده بودند. این 20 جنازه برای گابروش 20 فشنگدان و برای سنگر ذخیره فشنگ بود. دود باروت در کوچه مانند مه غلیظی بود. گابروش زیر چینهای این پرده دود و در سایه کوچکی اندامش توانست بیان که دیده شود در کوچه خیلی پیش برود. 7 یا 8 جسد نخستین را بدون خطر بزرگی لخت کرد. گاوروش از بس پیش رفت به نقطه رسید که مه غلیظ گلوله باران روشن شد. چنان شد که تیراندازان صف که در تمینگاه پشت دیوار کوتاه سنگی جمع شده بودند و تیراندازان نیروی هومه شهر که در کنج کوچه در هم بر هم قرار داشتند، ناگهان چیزی را در میان دود که تکان می‌خورد به یکدیگر نشان دادند. در لحظه‌ای که گاوروش جسد یک گروهبان را که نزدیک میله سنگی افتاده بود از فشنگ‌ها خالی می‌کرد، یک گلوله به جسد خورد. گاوروش گفت: آفرین، مرده‌هایم را برایم می‌کشید. دومین گلوله نزدیک گاوروش جرقه از سنگ فرش بیرون جهاند. سومین گلوله زنبیلش را واژگون کرد. گاوروش نگاه کرد و دید که این گلوله‌ها از طرف نیروی هومه شهر می‌آیند. قد راست کرد و ایستاد، موی آشفتش به دست باد، دست‌ها به کمر زده، چشم خیره شده به افراد گارد ملی که تیراندازی می‌کردند و خواند: زشتند همه اهل نانتر، گناه از کیه؟ از ولتر. احمقند اهل پالزو، گناه از کیه؟ از روسو. سپس زنبیلش را برداشت. فشنگ‌هایی را که در آن افتاده بود بی آنکه یکی را فروگذار کند جمع‌آوری کرد و به سوی مرکز تیراندازی پیش رفت و رفت تا فشنگدان دیگری را خالی کند. آنجا 4مین گلوله از کنارش گذشت و آسیبی به وی نرساند. گابروش خواند: نه محتضریم نه محرر، گناه از کیه؟ از ولتر. مرغی هستم کوچولو، گناه از کیه؟ از روسو. 5مین گلوله نیز نتیجه نداد جز آنکه گاوروش را واداش بند 3 را بخواند. شاد و آسوده خاطر، گناه از کیه؟ از ولتر. بخت بدم رخت نو، گناه از کیه؟ از روسو. این مدتی همین گونه دوام یافت. تماشاگاهی وحشت‌آور و جذاب بود. گاوروش تیرباران می‌شد و سر به سر گلوله‌ها می‌گذاشت. سر شوخی فراوان داشت. گنجشکی بود که به صیادان نوک می‌زد. هر شلیک تفنگ را با یک بند ترانه پاسخ می‌گفت. پیوسته او را هدف گلوله قرار می‌دادند. همیشه تیرشان به هدف نمی‌خورد. افراد گارد ملی و سربازان هنگام نشانه روی به او می‌خندیدند. دراز می‌شد. سپس به پا می‌خاست. در کنج دری مخفی می‌شد. آنگاه بیرون می جهید، ناپدید می گشت، دوباره ظاهر می شد، فرار می کرد، باز می آمد، و در این حال فشنگ ها را می رو بود، فشنگدان ها را خالی و زنبیلش را پر می کرد. شورشیان نفس نفس زنان از استراب با چشمانشان دنبالشان می کردند. سنگر می لرزید، اما او آواز می خواند. این یک کودک نبود، مرد هم نبود، یک لات پریزاده عجیب بود. هر که می دیدش می توانست بگوید که او بچه شکست ناپذیر کارزار است. گلوله ها دنبالش می دویدند. او از گلوله ها چابکتر بود. با این همه گلوله ای که بهتر نشانه گیری شده بود نابکارتر از گلوله های دیگر بود. سرانجام به این بچه آتشپاره رسید. دیده شد که گاوروش لرزید. سپس از پای در آمد. هر کس که در سنگر بود از ته دل فریاد کشید، اما در این موجود کوچک‌اندام اثری از آنته بود. آنته غولی اسطوره‌ای است که هرکول او را در میان بازوانش خفه کرد. گویند که ویژگی این غول این بود که هر وقت زمین را لمس می‌کرد نیروی تازه می‌گرفت. جدا شدن از زمین نقطه ضعف و پایان حیاتش بود. برای لات افتادن بر سنگ فرش مثل این است که غول زمین را لمس می کند. گاوروش نیفتاده بود مگر برای اینکه به پا خیزد. روی زانوانش نشسته ماند. رشته درازی از خون روی چهرش خط انداخت. دو دستش را به هوا بلند کرد، به سویی که گلوله از آنجا آمده بود نگاه کرد و به خواندن پرداخت. به خاک افتادم آخر، گناه از کیه؟ از بولتر. دماغم وسط جو، گناه از کیه؟ از... این بند را به پایان نرساند. گلوله دیگری از همان تیرانداز صدایش را در گلو برید. این دفعه صورتش به سختی بر سنگ فرش خورد و دیگر تکان نخورد. این روح کوچک عظیم پرواز کرده بود. ماریوس خود را بیرون از سنگر انداخته، کمبوفور دنبالش رفت، اما بسیار دیر شده بود. گاوروش مرده بود. کمبوفور زنبیل فشنگ‌ها را و ماریوس نعش کودک را به سنگر باز آوردند. ماریوس پیش خود فکر می‌کرد، دریغا، کاری که پدر گاوروش برای پدر او کرده بود، او برای پسرش انجام می‌دهد. منتها تنازیه پدرش را زنده بر دوش کشیده بود، او بچه را مرده می‌برد. پرانتز. حمله ادامه دارد و سربازان به سودی سنگر را تسخیر خواهند کرد. ژان والژان به خاطر نجات زندگی یک شهروند لایق پاداشی می‌گردد. او حق کشتن ژاور را مطالبه می‌کند و این حق را به او می‌دهند. پرانتز بسته. ژان والژان وقتی که با ژاور تنها ماند، تنابی را که زندانی را از وسط تنش بدان بسته بود و به زمین گره خورده بود، گشود. آنگاه به ژاور اشاره کرد که برخیزد. ژاور اطاعت کرد. با لبخند وصف‌ناپذیری که در آن توفق قدرتی که به زنجیر کشیده شده باشد خلاصه می شود، ژان والژان مهار ژاور را مثل اینکه دهانه حیوانی را به دست گرفته باشد گرفت و او را به دنبال خود کشاند. از میخانه بیرون رفت. آهسته، زیرا ژاور چون پاهایش نیز به هم بسته شده بود، نمی توانست جز با برداشتن قدم‌های بسیار کوتاه را برود. ژان والژان تپانچه در دست داشت. آنها بدین ترتیب زوزنقه داخلی سنگر را پیمودند. شورشیان همه آماده دریافت حمله از سوی مهاجمان پشت به آن دو داشتند. ژان والژان با کمی زحمت ژاور را با همان حالت که بند کشیده شده بود، اما بیان که لحظه ای رهایش کند، از سنگر کوچک کوچه مندتور بالا برد. وقتی که از سنگر گذشتند، خود را در کوچه باریک مندتور تنها یافت. دیگر کسی آنها را نمی دید. پیچ و خم خانه ها از نظر شورشیان پنهانشان می داشت. نعش هایی که از سنگر بیرون کشیده شده بود، توده ترسناکی در چند قدمی تشکیل داده بودند. ژان والژان تپانچه را زیر بغلش گذارد و نگاهی خیره به ژاور انداخت. با وجود آن که نیاز نداشت زبان بگشاید و بگوید ژاور این منم، ژاور به او گفت انتقامت را بگیر. ژان والژان از جیبش چاقویی بیرون کشید و بازش کرد. ژاور فریاد کشید، دشنه، حق با توست، این بهتر برازنده توست. ژان والژان مهاری را که ژاور به گردن داشت و پس از آن تناب‌هایی را که به دست او بسته شده بود پاره کرد. سپس خم شد و بندی را که پاهای او را به هم بسته بودند برید. آنگاه راست ایستاد و به او گفت شما آزادید. متعجب شدن ژاور آسان نبود. هرچند که بر خویشتن مسلط بود، نتوانست خود را از جوش و خروشی که در جانش افتاده بود برهاند. با دهانی باز ناشی از حیرت بی حرکت ماند. ژان والژان ادامه داد، من گمان نمی کنم بتوانم از اینجا بیرون بیایم. با این همه، اگر اتفاقا از اینجا بیرون آمدم، به نام فشلوان در کوچه لوم آرمه شماره 7 منزل دارم. جاور مانند ببر پیچ و خمی به خود داد که گوشه ای از دهانش را نیمه باز کرد و از میان دندانهایش آهسته گفت: مواظب خودت باش. ژان والژان گفت: بروید. جاور از سر گرفت. گفتی فشلوان کوچه لوم آرمه شماره 7؟ و جاور زیر لب تکرار کرد: شماره 7. سپس تکمه‌های ردنگوتش را بست و صلابت نظامی را به شانه‌هایش باز داد. نیمچرخی زد. بازوان را بر سینه در هم نهاد. چانه‌اش را با یک دست گرفت و در جهت بازار به راه افتاد. ژان والژان با نگاه دنبالش می‌کرد. وقتی جابر ناپدید شد، ژان والژان تپانچه‌اش را به هوا خالی کرد. سپس به سنگر بازگشت و گفت: کارش را ساختم. ناگهان طبل به صدا در آمد و حمله را اعلام داشت. حمله به صورت تندباد در گرفت. شب پیش در تاریکی چیزی مانند مار بوا بی صدا به سنگر نزدیک شده بود. در این انگام در روز روشن در این کوچه بیمانه غافلگیر کردن قطعا ناممکن بود. از طرف دیگر نیروی قهار پرده از روی خود برداشته بود. توپ غریدن آغاز کرده و ارتش به سنگر هجوم آورده بود. خروش در این انگام به صورت یک زیردست در آمده بود. ستون توانایی از پیاده نظام صف با قدم‌های دو، تبلشان کوبان، شیپورشان غریف کنان، سرنیزه ها فرود آمده، شمشیرداد جلو، بی اعتناب شلیک گلوله، با سنگینی تیر روینی که به دیواری کوفته شود، راست به دیوار سنگر رسید. دیوار خوب مقاومت کرد. شورشیان به چالاکی گلوله‌هاشان را آتش دادند. سنگر که گروهی از دیوار بالا می‌رفتند، کاکلی از برق بر سر گرفت. حمله چنان خروشنده بود که سنگر در وهله نخست لحظه‌ای در میان مهاجمان غوطه‌ور شد.